أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود امام یازدهم حضرت امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه رو، اول محضر فرزند بزرگوارشون حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و بعد خدمت همه مؤمنین و محبین در اقصا نقاط عالم. انشالله که این میلاد برای همه ما با برکت باشه و انشالله که سرآغاز جشن حقیقی باشه، که جشن حقیقی هممون فرج آقامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه. و خدا قوت عرض میکنم خدمت برادران و خواهرانی که در این شذره خدمتشون هستیم و امشب هم وبینار داریم خدمت دوستان، مسائل مربوط به حق مال و حق صدقه و حق شریک و اینها، که انشالله سوالات دوستان رو خواهیم خوند و انشالله دقایقی رو خدمت عزیزان خواهیم بود. خب، سوالات عزیزان بیشتر رنگ و بوی سوالات فقهی داره، مسائل مربوط به احکام رو عزیزان دارن بیشتر سوال میکنن در مورد سود و وام و مسائل این شکلی است، که خب طبعا از مباحث حق مالی که مطرح کرده بودیم و مبحثی که ما داشتیم خدمت عزیزان خارجه و اینها رو انشالله تو مباحث مرتبط با خودش از اساتید احکام انشالله بپرسیم. دوره وام رو مثلا داریم که حالا از اون اساتید انشالله بحثش رو میپرسید، مسائل احکام مالی و مسائل بانک و اینها رو حاجی محمدی نژاد عزیزمون انشالله از خدمت ایشون سوال میکنید. حالا تو دوره هم آموزش دادن قاعدتاً، اگر هم تو دوره ها نبود احیانا تو وبینار انشالله عزیزان از این اساتید این مسائل رو سوال می فرمایند و انشالله این اساتید هم مباحث رو بر اساس نظریات و فتاوای مراجع معظم تقلید پاسخ خواهند داد انشالله. حالا ما هم البته سوالاتی که مرتبط باشه با بحثمون رو انشالله نکاتیشو عرض خواهیم کرد. حالا عزیزان چک میکنن سوالاتی که مرتبط، اون سوالاتی که مربوط به مباحث احکام انشالله عزیزان در دوره احکام و اساتید احکام انشالله خواهند پرسید. سوالاتی که مرتبط تره با بحثی که ما داشتیم انشالله میخونیم و انشالله پاسخ عرض خواهیم کرد.
سوال اول این که پرسیدن که در عالم برزخ از ثواب‌های بدهکار برمی‌دارن تا مقداری که اون طلبکار راضی بشه، حالا اومدیم و اون اصلا راضی نشد، چیکار میشه؟
نه، اینها روی قاعده است دیگه، همینجور الله بختکی که نیستش که حالا همینجوری ازش میگیره تا راضی بشه. یه حساب و کتابی داره، یه چینشی داره و خدای متعال به حسب قاعده عدالتشه که داره اجازه میده که این از اعمال او بگیره. وقتی خود این قضیه از سر عدالته، اون ورش هم از سر عدالت دیگه، یعنی چون این به او ظلم کرده خدای متعال اجازه میده که این از اعمال او برداره. خب تا چقدر برداره؟ هر چقدر دلش خواست؟ خب این که باز ظلمه، که این از این ور ظلمه. پس هم اون ورش عدالت هم این ورش عدالت، یه تناسبی باید داشته باشه و یک تنازلی باید داشته باشه. اینجا البته این نکته رو توی جلسه عرض کردیم، حالا اینجا دوباره یادآوری میکنم چون نکته مهمی. ببینید آقا، الان شما توی این دنیا سرمایه اصلیتون چیه؟ شما اگر پول دارید، اگر آبرو دارید، اعتبار اجتماعی دارید، همه اینا به چی برمیگرده؟ به عمل و کار برمیگرده. شما پولت رو از کجا درآوردی؟ از کار. ممکنه پولت هم بهت آنی رسیده باشه و مثلا زحمت زیادی برای رسیدن به این پوله نکشیده باشی، ولی خدای حفظ این پول چی میخواسته؟ کار میخواسته. یا زیاد شدن این پول چی میخواد؟ کار میخواد. شما آبرو، برای اینکه وجه و اعتبار تو جامعه داشته باشی چجور اینو به دست آوردی؟ کار کردی. یا برای اینکه آبرویی که داری حفظ بشه چی؟ کار کردی. پس همه سرمایه ما بر پیرامون کاره و عمله. زحمت کشیدی، کار کردی. و آن چیزی که این نتایج دنیایی رو به بار آورده کاره. اون چیزی هم که نتایج اخروی رو به بار میاره کاره. حالا کسی در دنیا آسیبی زده به کسی، در مالش، در آبروش، یعنی آسیب به چی زده؟ آسیب زده به محصول کار او. درست آقا؟ حالا تو آخرت خدای متعال میخواد جبران کنه این رو، باید چی به او بده؟ باید محصول کار اینو به او بده. درست شد؟ حالا اونجا عالم اخرویست، کاری که اونجا ارزش داره کار اخرویست. اینجا عالم دنیاوی بود، کاری که ارزش داشت دنیاوی بود. اینجا راضی کردنش به این بود که محصول کار دنیاوی تو به او بدی، یا بری براش حمالی کنی، یا از آبرود مایه بذاری، یا پول بهش بدی. اینجا این شکلی راضیش میکردی. اونجا دیگه عالم دنیا نیستش که محصول کار دنیا تو بهش بدی، اونجا باید محصول کار اخروی تو بهش بدی. اونجا محصول کار اخروی میشه نماز، نماز مقبول، میشه روزه، میشه حج، میشه صدقه، میشه زکات. به همون میزانی که اینجا محصول کار دنیوی او رو نابود کردی، اونجا به همون میزان باید محصول کار اخروی خودتو بهش بدی. پس اینم یه تناسبی داره، قاعده داره. همجوری یلخی نیست که بگی آقا یهو میاد به خاطر مثلا یه دونه چک همه نمازای ما رو میگیره میبره. نه، چک داریم تا چک. چک تو گوش کی، کی، کجا، چه شکلی، به چه دلیل، همه اینا رو لحاظ میکنن. چه میزان آسیب به او وارد کردی و چه میزان ثمرات کار او رو هدر دادی، به همون میزان باید بهش برگردونی. این هم حساب کتابش با خدای متعال. البته تو بعضی تعابیر میگن انقدی که راضی بشه طرف، اون انقدی که راضی بشه یعنی خدای متعال در ظرف قلب او این رضایت رو ایجاد میکنه. یعنی اینجور نیستش که همینجور الکی باشه و مثلا بی منطق راضی میشه. نه، خدای متعال در ظرف قلب او، او رو تا اون نقطه ای که معادل اوست نگه میداره، میگه حالا راضی شدم، خدا راضیش میکنه چون این معادله، این مقدار معادلش. این هم حالا نکته بسیار مهمی که توی این مباحث کمک میکنه و بحث مال هم مرتبط بود.
سوال بعدی استاد، حالا یه تعداد سوال زیاد در مورد وام و وام بانک و
این دوستان شذریه چندن؟
اینا فهم کنم شذریه سن. یه دوره خاص منظور این که برای وام گذاشتن که بحث وام رو کلن
بله داشت. بله، بحث وام یه دوره جداگونه داره. از زنی که سوال دارن انشالله اون دوره رو گوش میدن، اگرم حل نشد وبینار اون دوره رو شرکت میکنن انشالله.
سوال بعدی پرسیدن که اثر وضعی این پولایی که وارد زندگیمون میشه چجوری، یکم توضیح بدیم. مثلا هدیه به ما میده ولی خب مال شبهناکه، این اثر وضعی داره تو زندگی؟
دمون مال شبهناک نمیدونم تو اون جلسات صحبت کردم یا نه، حالا بحث مال شوپنهاگ آخه یه بحث مفصلی است، یعنی کمی پرهیز دارم بنده. حالا یه چند کلمه عرض میکنم. ببینید آقا، این عنوان شبهناک و اثر وضعی باید یه کمی توضیح داده بشه. اصلا اثر وضعی یعنی چی؟ اثر وضعی که گفته میشه، یه وقت میگیم آقا یعنی اثر ملکوتی ناخودآگاه، منظور اون از اثر وضعی یعنی این، یعنی ناخودآگاه از جهت ملکوتی رو اثر داره. بعضی میگن آقا بدونی و ندونی مالی که شبهناکی، اصلا مال شبهناکی یعنی همین، یعنی مالی که تو نمیدونی که این مشکل داره. حالا در مورد مال شبهناکی من خب باید توضیح بدم، اگه حسشو داشتم میرفتم پای تخت توضیح میدادم نشون بدم که ببینن دوستان. حالا همجور میگم شما دیگه خودتون حفظ کنید دیگه، جزوه میگم بنویسید. با طرف گفتن آقا رفت دای پیغمبری کرد، گفتن خب پیغمبرها کتاب داشتن، شما کتاب چیه؟ گفت من از این سوسول بازی خوشم نمیاد، جزوه میگم بنویسید. حالا من هم جزوه میگم بنویسید. ببینید آقا دو تا نکته است، یکی در مورد مال شبهناک، یکی در مورد اثر وضعی. مال شبهناک یعنی چی؟ معمولا ما فکر میکنیم مثلا مالی که معلوم نیست حلاله یا حرامه، مثلا این میشه شبهناک. این یه معنایی که برای معنای شبهناک میگه. یه معنای دیگه اینه که نه، یه آدمیه که اموالش حرامه، حروم خور هست، ولی من نمیدونم اینی که او داره به من میده از همون مالای حرومشه یا نه. خب بس دوتا شد. یه وقت اینه که اصلا یه مالی معلوم نیست حلال یا حروم، یه وقت نه معلومه که آدمه اموالش حرومه، معلوم نیست این جزء اوناست یا نه. آره این یک. در مورد اثر وضعی هم یه وقت میگیم آقا اثر ملکوتی ناخودآگاه داره که ماها نمیفهمیم، ماها سر در نمیاریم، خواهی نخواهی اثر داره. مثال هم که معمولا میزنن به چی مثال میزنن؟ به سم. میگن شما سم رو بدونی ندونی وقتی میخوری اثر داره، شراب رو بدونی ندونی وقتی میخوری مستت میکنه. این یه معنا برای اثر وضعی. یه معنای دیگه برای اثر وضعی اینه که اثر ملکوتی ناخودآگاه نداره، ولی به هر حال اثر مادی داره، ولو ناخودآگاه یه آثاری داره، ولی نه به معنای این که تو ملکوت به عنوان مثلا چوب و عقاب حساب بشه، عقوبت به حساب بیاد. به هر حال آثاری داره ولی عقوبت به حساب نمیاد. خب حالا نکته، آیا اون دوتا با این دوتا میشه دو دوتا چهار تا، چهار تا فرض میشه؟ آیا اگر من به هر مالی که رسیدم یه آدمی تو خیابون داره شیرینی میده، شربت میده، اینم نمیدونم حلاله یا حرومه، این شبهناکه دیگه؟ بله. اگر این رو خوردم اثر وضعی داره؟ اثر وضعی هم که دوتا معنا داشت، یا عقوبت معنوی داره یا به هر حال یا آثاری داره. خب پاسخ سوال اول اینجا، ببینید ما یه روایتی داریم الان ایشال بافیان روایتشو پیدا میکنم برای شما میذارم، که پیغمبر اکرم فرمود من معراج گرفتم، خدای متعال منتی گذاشت بر امت من، 9 تا چیزو از اینها برداشت، رفع عن امتی 9، 9 تا چیزو از امت من برداشت، که یکیش چی آقا؟ اشتباه و فراموشی، و یکیش هم مالای علمو، چیزی که نمیدونن، چیزی که نمیدونن ازشون برداشته، یعنی هم تکلیف ندارن نسبت بهش چیزی که نمیدونن رو، هم اثر نذاشته خدا برای اینها نسبت به چیزی که نمیدونن. یعنی اگر یه تکلیفیه که من خبر ندارم، این تکلیف به من واجب نیست، حرام نیست، چون نمیدونم. این روایتشه از پیغمبر اکرم، رفع عن امتی 9، الخطا و نسیان و ما اکرهو علی و ما لا یعلمون و ما لا یتیقون، چیزایی که طاقتشو ندارن، چیزایی که نمیدونن. پس یکی از چیزایی که از امت من برداشته شده چیزایی که نمیدونن. پیغمبر اکرم دارن میفرمایند، دیگه از پیغمبر ما عارفتر که نداریم که. پیغمبر هم دنیای ما رو کامل میدونن، هم آخرت ما رو کامل میدونن. این هم منتی است که خدای متعال بر امت پیغمبر گذاشته، اثر رو برداشته. خب الان شما این شیرینی شربتی که الان شب عید تو خیابون میگیرید از آدمی که نمیدانید مالش حلاله یا حرامه، این مصداق چیه؟ مصداق مالا یعلمونه. اگر اثر وضعی به معنای عقوبت باشه با این روایت تضاد پیدا میکنه. هر کی هم که اینو میگه یعنی حرفش ضد کلام رسول الله، بلکه پیغمبر میگه این اثر ندارد، اون آقا میگه اثر دارد، چوبشو میخوری چه بدونی چه ندونی. اینجا مغالطه ای داره صورت میگیره، قیاس با سم و شراب و اینها قیاس محل فارقه، اشتباهه، اصلا ربطی به هم دیگه نداره. برای اینکه آثار دنیایی منوط به دانستن نیست، ولی آثار اخروی منوط به دانستنه. دانستن و ندانستن شما در آثار اخروی اثر داره. بله، ولی دانستن و ندانستن شما تو آثار مادی اثر نداره. اگر اثر وضعی به معنای این آثار مادیه، بله میشه. یعنی یه لقمه خوردید ممکنه آثار مادی براتون آثار مادی داشته باشه، خواب سنگین شده چه میدونم مثلا، یه آثار مادی داشته، اما عقوبت اخروی نداره. خدا نعمتی رو ازت بگیره به خاطر این لقمه شبهناک، مقاماتی رو ازت بگیره به خاطر این لقمه شبهناک، اینطور نیست. حالا خوب دقت کنیم. بعدش یه نکته آخر میخوام بگم، اونم خیلی مهمه، یادم بنداز اون نکته آخر در مورد طعام فاسقین عرض بکنم انشالله. خب پس اگر شبهناک به معنای این باشه که از تو خیابون یه کسی که نمیدونیم یه چیزی به ما داره تعارف میکنه، این پیاده روی اربعین، این پذیرایی ها، موکبا، هیئت ها، شبهناک دیگه. شبهناک به معنای که نمیدونیم حلاله یا حرام، حتی نمیدونیم نجس یا پاک. اصل بر اینه که پاک، اصل بر اینه که حلاله، در دست مسلمانه، بازار مسلمینه، و به همین دلیل اثر اخروی به معنای عقوبت اخروی نداره، ولی اثر مادی میتونه داشته باشه. این یک. دو، یه وقت هست شبهناک به معنای اینه که یه آدمیه که اهل حلال و حرام نیست، دزد طرف، اختلاس میکنه، اصلا اکثر اموالش حرامه، خصوص این مال رو ما نمیدونیم، اینم با همون پولا خریده، از همون جهاست، یا نه شاید یکی دیگه بهش هدیه داده، شاید یکی دیگه خریده، مرغ آورده برای شما، شغلش هم دزدیه، معلوم نیست با پول دزدی این مرغ رو خرید، شغلش دزدیه، معلوم نیستش که این مرغو از اون پولا خریده یا خانومش خریده یا پسرش خریده یا کمیته امداد بهشون داده. دقت میکنین؟ اینجا میشه شبهناک. اینم شبهناک مدل دوم. همینجا شم آقا دوباره اثر اخروی نداره، چون اینم دوباره میشه مالا یعلمو. بله، مگر اینکه بدونی، واضح میدونی این از اینجا اصلا همون مرغی که از خونه همسایه دزدید سرشو برید دوباره سر سفره شما، اینجا حق نداری بخوری.
بعضی از بازارا هست توی از منظر خاص که میدونی اون بازار جنسای دزدی داره.
آره، یه جاهایی تو تهران مثلا ما داریم جنسای دزدی رو میفروشن،
مشخص هست.
بله، یا مثلا تو عراق مثلا مشخصه که این مرغا ذبح نشده است، ارزان تر میدن مرغای ذبح نشده رو به نسبت مرغای ذبح شده. خب اون از حکمش جداست، ولی اینجا به تو بازار خودمون ما بگیم آقا ما نمیدونیم مرغا رو ذبح کردن نکردن، خب مالا یعلمونه دیگه، بازار مسلمینه، اصلا بر اینه که مسلمان سر بریده، مسلمان احکام اسلام رعایت کرده و همینطور نسبت به ذبحش ما معلوم نیست برام، این میشه مالا یعلمون. اثر اخروی به معنای عقوبت اخروی نداره، ولی آثار مادی میتونه داشته باشه. به هر حال اگه ذبح شرعی نشده باشه یعنی مردار دیگه، وقتی مردار باشه یعنی خون داره توش، خونش خارج نشده، اون اثر داره برای جسم شما، ممکنه مریضت کنه، میخوری مریض میشی، عقوبت الهی هم نیست، امتحانه دیگه، به هر حال پیش اومده. مثل کرونا میمونه. حالا مگه هر کی کرونا گرفته عقوبت الهیه، امتحانه دیگه، اینم امتحان الهی. خوردی مریض شدی، دل درد شدی، مسموم شدی، عقوبت اخروی و عقوبت الهی نیست. یه مسئله دیگه داریم جدا از همه اینا، اونم اینه که پیغمبر اکرم به ابوذر فرمود لا تأکل طعام الفاسقین، لقمه فاسقین رو نخور. این خود این کار کراهت داره دیگه، به لقمه شبهناک بر نمیگرد. و این چون کراهت داره اثر وضعی داره، این اثر وضعی داره که آدم فاسقی، آدم علیه السلامی نیست، اهل خدا پیغمبر نیست، لقمه اینو میخوری. این دیگه ربطی به لقمه شبهناک نداره، اثر اینکه شبهناک بود نیست که اثر وضعی گذاشته. بحث شبهه و اینا نیست، مالای علمون نیست، میدونی پیغمبر دستوره طعام فاسقین رو نخور. حالا البته اینم اگه زحمت بکشید بذارید، فاسقین هم مراتب دارن دیگه. اون آدمی که میدونی اهل خدا پیغمبر نیست، اهل حلال و حرام نیست، نه اینکه حالا مثلا یه بار دیدی مثلا غیبت کرد، نه، کلا تو این فضاها نیست، اهل خدا و پیغمبر حلال و حرام نیست. این از باب توصیه پیغمبر آدم باید عمل بکنه، از باب اینکه این یه دستوره و مکروه خوردن غذای فاسقین. اینجا وقتی اینو مراعات نکردی، چون به یک عمل مکروه عمل کردی، این آثار وضعی خودش رو داره، این عقوبت در حد خودش هم داره، چون دیگه اصلا مالای علمون نیست. بله اون لقمه‌ای که خوردی مالای علمونه، ولی این کاری که کردی کار تو که دیگه مالای علمون نیستش که، این خوردنت نه لقمه. یه وقت میگه اثر وضعی لقمه است، یه وقت میگه اثر وضعی خوردنه، دوتاست. این الان اثر وضعی چی آقا؟ خوردنه. اینی که خوردی بابت خوردنت عقوبت شدی، ولو اصلا اون لقمه چی بوده؟ حلال بوده، اصلا لقمه حلال بوده، پاک بوده. لا تأکل طعام الفاسقین گذاشتن، حالا با سندش هم اگه بزنین که بهتره.
روایتش
50 صفحه است. روایتش
خواهم تیکه آخرش رو بزن
از مجموعه
ورام، روایت ابوذر دیگه، روایت یا ابوذر که حدیث خیلی معروف و مفصلی تو مجموعه ورام. اینم یک، یه وقت دیگه هم هست آقا.
یه توضیح بذار، همینجا که فهمیدید یه نفر سوال کرده بود که اون بچه که چشم برزخی داشت غذا خود چشم پرید، اونم همین مسئله مکروه شد،
غذای مکروه بوده دیگه، اون گوشت گوساله بوده که مکروهه،
اون داستان این بوده.
آره اون ربطی به چیز نداره، به لقمه شبهناک نداره، اون لقمه مکروه خورده بوده دیگه، غذای مکروه خورده، تو خود بازار خوردن مکروهه، گوشت جلوی چشم مردم، گوشت گوساله هم مکروهه، آدم بزرگش هم اثر وضعی روش داره، آدم کوچیکش هم اثر وضعی روش داره. این از این جهت
میدونیم که
آره و میدونیم هم که مکروهه. خب لا تو صاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، لقمه تو هم جز آدم با تقوا نخوره. سعی کن سفره‌ام پهن می‌کنی، آدمای با تقوا رو سر سفره بشونه. حالا یه وقت از بیرون داری یه چیزی خیرات میکنی، حالا اونجا نه، حتما باید ریش و پشت بشه، بشه حزب الله بشه، مؤمن بشه، چفیه گردنش بشه، نه اونجا حالا میدونی تو بهش زهرا داری خیرات میکنی. یه وقت اینجوریه، یه وقت داری دعوت میکنی، سفره پهن میکنی، سفرت هم باید به روی آدم با تقوا بشه. بلا تأکل طعام الفاسقین، غذای فاسقین هم نخور. خب اینم از این.
سوال بعدی پرسیدن که روایت شده که هرچی در دنیا بیشتر بهره‌مند میشی، در آخرت کمتر بهره میبری، این چه تناسبیه؟ توضیحی بفرمایید.
این که یه نسبتی برقراره بین بهره‌مندی دنیوی با بهره‌مندی اخروی، به این معناست که اگر باعث غفلت انسان بشه، باعث مشغولیت انسان بشه، هرچی اینجا بهره‌مندی بیشتر داشته باشه و مشغولش بشه، حجاب بشه براش، از وظایفش بمونه و یا حالا از وظایفش هم اگه نموند، به هر حال تا یه حدی مشغول اینا میشه، این اون ثمرات اخرویش کم میشه، معنویتش ضعیف میشه. مشخصه ثمرات اخروی یعنی تضعیف معنوی. ولو حلالم هست، ولی به هر حال به شرط این که مگر کسی باشه که مشغول اینا نشه، لا تلهی هم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، یه قدرت این شکلی داشته باشه، کاسبی و تجارت و سفر و فلان و اینا حواسشو پرت نکنه. ولی معمولا ماها دیگه سفر که داریم، آقا پرواز دیر نشه و فلان و اینا، دیگه نماز با حضور قلب، نماز اول وقت،
یه
نامه روایتش دیگه میافتیم عملا. دیگه سفر که میخوایم بریم حواسمون پرت میشه، کاسبی که داریم حواسمون پرت میشه، چک که داریم حواسمون پرت میشه، بدهی داریم، طلب داریم. اگه یه کسی بود که حواسش پرت نشد، خب اون هیچ، اون هم بهره دنیا شو داره هم بهره آخرت شو. ولی برای اغلب ماها که مشغول اینا میشیم و از کار مهمتر میفتیم، هرچی اینجا بهرمون بیشتر میشه، اون بر بهرمون کمتر میشه.
بحث این بچه خیلی چالش برانگیزه. پرسیدم کار اون حاج آقا درسته که گفته که این کارو
بکنید؟ کار اون حاج آقا مشکلی نداره، برای اینکه اولا مکروه، که دعوت به مکروه که مشکل شرعی نداره. بعدم خدمت شما عرض کنم که از یه جهت بسته شدن چشم اون بچه براش خیر بوده و خیلی از بزرگان دیگه هم بودن که چشم برزخیشون مثلا باز میشد و اینها اذیت میشدن، مثلا خودشون میرفتن یه کاری میکردن که این چشم بسته بشه، یعنی اذیت میشدن از تو جامعه با این معاشرت و اینها. از یه جهت خیر این بچه بوده، بعد فعل حرام هم که نبوده، کار مکروه بوده. و خدمت شما عرض کنم که مکروه هم مکروهه، یعنی بچه درسته که تکلیف نیست، ولی به هر حال آثار خاص خودش رو از این جهت داره، یعنی عقوبت نیست این که چشم برزخی انسان بسته بشه، عقوبت الهی نیست، ولی به هر حال اثر خودش رو داره، یعنی شاید بشه اینها رو از جنس همون آثار مادی به حساب آورد. و مثلا فرض کنید کسی زیادم بخوابه چشم برزخیش بسته میشه، یا مثلا کسی فرض بفرمایید که دچار سانحه ای بشه، اینم اثر داره، ممکنه مثلا تصادفی بکنه، شکستگی پیدا بکنه، مثلا خود همین اثر میذاره رو حالات معنویش، دچار تشویش فکر میشه و دچار تشویش خاطر میشه و اینم هست، یعنی بعضی هم از این جهت گاهی دچار مشکلاتی میشن. اینا عقوبت الهی لزوما نیست، اینا امتحانه، برای اینکه چشم برزخی اساساً فضیلت به حساب نمیاد و ثواب به حساب نمیاد که بگی مثلا این کار بکنی خدا چشم برزخی رو باز میکنه. آره، چشم برزخی به این معنا، بله، یه وقت چشم باطن بینه، چشم خدا بینه، اون حسابش جداست. فرمود که چشمتون از حرام کنترل کنین، عجائب میبینید، عجائب میبینید، ترون العجائب، فرق میکنه با اینکه مثلا این بردون زینا به شکل گاو گوسفند میبینید. اینکه به شکل گاو گوسفند ببینید، اینو که خب ابلیس هم داره فضیلته، ابلیس الان از چهره برزخی من شما خبر نداره، نمیدونه ما ملکاتمون چه شکلیه، نمیبینه، شیاطین نمیبینن، چرا؟ حتی خیلی از اجنه هم میبینن، خیلی از شیاطین هم میبینن. اینکه فضیلت به حساب نمیاد که اگر از ما گرفتن عقوبت به حساب بیاد. درست که این چی شد؟ و اینم روی سری چیزا، مثلا شما اگر غذا زیاد بخوری مثلا، این اثر میذاره روی چشم برزخی. گاهی روی حتی یه غذای خاصی، مثلا فلان گیاه رو مثلا اگر استفاده بکنی این اثر میذاره، این کم میشه. فلان گیاه رو اگر استفاده کنی اثر میذاره، این زیاد میشه. فلان غذا مثلا فرض کنید نون جو بخوره مثلا با روغن زیتون، این اثر داره، مثلا تقویت میشه. اگه مثلا سیر بخوره، مثلا پیاز بخوره، مثلا آثاری داره. خب اینا بده مگه؟ حتی لزوما اینا مکروه هم نیست. تو اون قضیه ابو ایوب انصاری، برای پیغمبر پیاز آورده بود دیگه، پیغمبر مهمون ایشون بودن در مدینه که اول وارد شدن مهاجرت کردن، اینا غذا درست میکردن برای پیغمبر. بعد جز اون غذای اولی که آورده بود، پیاز آورده بود، میگه حضرت نخوردن. میگه من گفتم که آقا من و خانمم پیاز زیاد میخوریم، یعنی ما هم دیگه نخوریم. حضرت فرمود شما بخورید، من نمیخورم. خب این یه حساب کتابی داره، حرامه، مکروهه، نه، ولی آثاری داره. پیغمبر از اون آثارش دارن پرهیز میکنه. اینا نباید با هم دیگه خلط کرد. البته پیغمبر فهمیدن که من چون با مردم ارتباط دارم این بوش مردم رو اذیت میکنه. البته حالا شاید در حد فهم اینا گفتم، برای اینکه شما اگه پیاز بخوری روش اگه سیب بخوری بوی پیاز رو میگیره. و پیغمبر قطعا اینو میدونستن. میتونستن بخورن بعدش هم روی سیب بخورن تا فردا ظهر که میخوان برن مسجد و اینا، فردا صبح سیب میخورن بوش میرفت. حالا به اینا اینجور فهموندن فرمودن که مثلا من چون مردم معاشرت دارم، ولی به هر حال یه کسی اینجور مواظبت میکنه روی یه چیز خاصی، یک بعضی ریاضت‌های خاصی مثلا دارن، یه چیزای خاصی رو میخورن، چیزای خاصی رو نمیخورن. اینا دیگه به هر حال بحثش جداست، خیلی ربطه به آثار وضعی و اینها نداره.
پرسیدن که وقتی همسر راضی نیست پول در راه فرنگی یا جای دیگه خرج بشه و این پول تو حساب خانم جمع میشه و بر اساس رساله حقوق حقی برگردنش میاد.
یه بار دیگه بگی نظر.
همسر راضی نیست که پول تو جای فرهنگی یا همسال
شوهرشون، خب
ولی خانم یه پولی تو حسابش داره و میخواد و بر اساس رساله حقوق حقی برگردنش که توی موارد خرج کنه. اینجا تکلیفش
اگه مال خودشه، از اول خودش زحمت کشیده، خودش کسب کرده، مال خودشه، همش هم سهم خودشه، اینجا اختیار تام داره نسبت به مصرف کردنش. ولی از جهت این که از جهت اخلاقی، از جهت این که به هر حال اون جایگاه شوهر تو خونه نشکنه، احساس نکنه که مثلا خانومش تکروی داره برای خودش، مثلا انگار فرمون رو انگار داره میگیره به اون ور، این حسه به آقای دست نده، اون جایگاه اون مرد تو خونه نشکنه، اون جایگاه مدیریت اقتصادی و فرماندهی اقتصادی خونه تضعیف نشه، یه جوری رفتار کنه که اون آقا نفهمه، جایگاه او تضعیف نشه، یعنی باش تقابل نکنه، نگه مال خودمه به تو چه، یه جوری خرج کنه، بعدنم اگه آقای پرسی چی شد توریه کنه، دروغ نگه، توریه کنه، مثلا یه خرج واجبی داشتم، یه چیز واجبی باید میخریدم، مثلا یه جای سرمایه گذاری کردم، درستم هست دیگه، اینا سپرده گذاری کردم، به کسی قرض دادم، به یه معنا قرض دیگه، شما به فقیرم که میدی قرض دادی دیگه، و تو آخرت چند ده برابرشو تحویل میگیری. اینا به این بیان بگه که مشکلی پیش نیاد، ولی از جهت فقهیش که دیگه خب اختیارش با خودشه دیگه، مال شوهر که نیست، مگر اینکه اموال شوهر بوده ها. یعنی شوهر ببین، اگه شوهر به عنوان نفقه بوده که باز بحث شده، مال خودشه، یه وقت از پولای شوهر بوده، شوهر دست خانم سپرده، مالکش هم نکرده، یه جایی یه پولی دادن، هدیه‌ای دادن به این آقای، آورده داده به خانومش، سکه‌ای دادن مثلا آورده داده به خانومش، این مال شوهره، مال خانومه نیست، نسبت به این باید اجازه شوهرش داشته باشه. ولی وقت از هدیه داده، روز تولد شما یه چیز به شما هدیه داده، یه طلا داده، انگشتر، مال خودته دیگه، و حق بازگشت هم نداره دیگه، بحث فقهی شد، یعنی هبه زن و شوهر به هم دیگه حق بازگشت هم نداره. یعنی باید تو بحث فقهی انشالله بپرسید. خب
پرسیدن که در خصوص خرید، فرمودن که متناسب باشه، در مورد این توضیح بدین، منظورم تشخیص ذی‌شأن چگونه است؟
ببینید، شأن هر کسی به تناسب اون نیازهای زندگیش و اون سطح اقتصادیشه، سطح اقتصادیش. یه کسی که مثلا یه خونه، مثلا درآمد طرف، موقعیت خانوادگی طرف، موقعیت اقتصادیشون، موقعیت فرهنگیشون، همه اینا دخالت داره. فرض کنید که مثلا یه کارگر ساده برای اتاق 5 متری بری یه تلویزیون 80 اینچ بگیره، خب این تناسب نداره، نه با نیاز این، نه با درآمد این، نه با خونه این، بعد تازه بره به خاطر این زیر بدهی قرضم بکنه. چرا؟ چون خیلی خوبه، خوشگله، بزرگه. هر خونه یه سطح تناسبی داره، شما وقتی وارد بعضی خونه ها میشی میفهمی که این آقا ممکنه پایین تر از شأنش هم باشه، اشکالی هم نداره، ولی دیگه بالاتر از شأنش دیگه داد میزنه دیگه، آخه اینا با این حد، اینا با هزار تا، به قول ما هزار تا سوراخ باز دارن، زندگیشون هزار تا مشکل داره. این الان یه کسی اومده بود میگفتش که آقا، این مثال خوبیه تو این بحث، کمکتون میکنه، میگفت که بابا یه بنده خدایی تو خرجای زندگیش همیشه میمونه، ما کمکش میکنیم. بعد اومده خونه ما دیده من برای پسرم تو اتاقش ایکس باکس خریدم گذاشتم با یه دونه تلویزیون جدا. خب این که این کاری کرده خیلی داراست. میگه اون اومده از من دستی بگیره اون فامیلمون. میگم برای چی دوباره؟ میگه تو تو خونت برای پسرت ایکس باکس داری تو اتاق گذاشتی، بچه منم دلش میخواد. خب تو بابا هزار تا مشکل داری، اون سطح زندگی اون با سطح درآمد اون داری با خودت مقایسه میکنی. تو الان باید نگاه کنی ببینی اون واجبات، بعد تو هزار تا بدهی داری، قرض داری، قرضاتو نمیدی، بدهیاتو نمیدی، بعد رفتی مثلا فلان خرجو داری میکنی، هی مثلا میره انگشتر میخره، طلا میخره، بعد تو نون شبشون مونده، بعد مثلا پول سرویس بچه‌شو نداره بده، تو قسط خونه‌شون موندن، تو اجاره خونه موندن.
از مشکل داره.
اسراف دیگه. از این ور اسراف، از اون برم خمس بهش تعلق میگیره.
میتونه نمیتونه مدیریت کنه مالش رو.
سفیه بهش میگه. مهجور. حالا باز بحثش جداست، سفیه و مهجور. ولی اسرافه. اسراف همینه که تناسب نداره اینایی که داری میخری. نیاز بهش نداری یا مثلا به چیزای دیگه نیاز داری. فرض کن هرچی پول در میاریم بریم مثلا میوه بخریم. حالا فرض کن همش هم میخوریم ها، ولی خب حالا شما الان خیلی نیاز به میوه، تو الان سعی کن پول در میاری اجاره خونه تو بدی، اجارت دو ماه سه ماه عقب میفته، بعد مثلا هرچی پول در میاریم میوه میخریم مثلا. حالا کدومش اولویت داره، کدومش ضرورت داره؟ درک میکنی؟ و نه نوشتن که پول این گونه مطالبه ها رو نباید داد، ایکس باکس و اینا. نه برای چی باید داد؟ چه ربطی داره به این آدم؟ اولا چقدر ضروریه؟ نه خب از وجدان نگیره براتون، از وجدان داریم میرم به این پولیشو من میرم کار خیر براتون میکنم، به نیازمند نمیدارم، ایکس باکس بگیرم که مثلا بچه فلانی هزار جا زندگیشون مشکل داره، بعد مثلا بیام برای بچهش ایکس باکس بگیرم مثلا. حالا یه وقت از بچه یتیمه، شما دلشو دارید شاد میکنید، اون بحثش جداست. ما دیدیم مثلا برای بچه یتیم شهیدی مثلا رفته بودن کار، یه کسی هدیه آورده بود، مثلا بحثش کلا جداست. از باب شاد کردن دل این یتیم بچه تنهایی، اون بحثش بحث دیگری است. ولی ها شما دارید به خانواده کمک میکنی، به صد تا کمک ضروری نیاز داره. این یعنی فرش نداره، این یعنی پنجره اتاقش افتاده، خونه سرده، بخاری نداره، گاز نداره، آب گرم کنش مشکل داره، دو تا پتو ندارن روشون بندازن، یه فرش ندارن زیرشون، یه مبل ندارن، صندلی ندارن روش بشینن، رفتی برای اینا برای بچه‌شون ایکس باکس خریدی. این اسراف دیگه، درد میکنی؟ و این بهش خمس تعلق میگیره، این فوق شأن طرفه. تو نفقه هم اونی که ملاکه متناسب با شأن طرف باید باشه. خیلی بحث شأن از مباحث پرکاربرده در مباحث فقهی. شأن یعنی همینا، یعنی چیزی که با قد و قواره تو بخوره. تو ننت ایکس باکس داشتی یا بابات؟ یعنی سوالی که معمولا مردا وقتی از خانوما میپرسن که شأن رو معلوم کنه همینه، که تو خونه ننت این چیزا رو داشتی یا تو خونه بابات. و یه چیزی درب میخواد که مثلا ساندویچ میکر نمیدونم چیچیک فلان، حالا سال به سال استفاده نمیکنن ها، حالا تو مثلا مامانت 24 ساعت ساندویچ میخورده یا بابات، تو خونه بابات که بودی ماشین لباس شویی نمیدونستی چیچیه، بعد اومدی اینجا برای من آدم شدی هی، و هی خرج میتراشی، هی چیز میز میگی. حالا خیلی چیزای عجیب غریب اومده تو این چیزایی که لوازم خونگی و اینا که میرین، یک عجایبی اومده. خب آقا اینو مال هر کسیه، شأن هر کسیه. تو خونه بابات که بودی اصلا اینا رو داشتی، اصلا سطح تو، سطح زندگی شما اصلا به خونه شما میخوره، اصلا نیازشو دارین؟ تو شوهره از این استفاده میکنه یا زنه؟ کدومتون؟ یه خونه ای که همه کارا فوریه، فوتیه. حتی مثلا
مثالی که زدی مثلا ظرفشور برای اون که
زیاد، آره همین ظرفشوری و مایکروفر رو میخواستم الان بگم مثلا، که مثلا آقا مثلا تخم مرغ آب پز کن حالا نوشتن. خب حالا یه وقت از یکی توی خونه بچه کوچیک دارن، هی تخم مرغ آب پز میکنن، کار فوری فوتیه، لازمه این بچه گوشت اونجا نه چیزه جهیزی هم کم داشت. حالا جهیزی هم کم داشت به نسبت این که حالا مثلا فلانی داشته تو خونش و اینا، حالا اونا بالا شهری بودن، پولدار بودن یا هر چی، مهمون زیاد دارن. ولی حالا تو اصلا چه ربطی به تو داره؟ اینا شأن تو نیست، اصلا ربطی به تو نداره. و خود این خیلی مهمه تو این خرید جهیزی و اینا، یه چیز باشه که استفاده بشه در سطح زندگی ما باشه. ولی میبینن پسره دیگه دست به جیب شده داره خرج میکنه، میندازن گردن پسره. گاهی هم خانواده داماد میبینن که این دختر بدبخت رفته تو خرج جهیزیه، دیگه میتراشن براشون، اینم بگیر اونم بگیر اونم بگیر. حالا مثلا تو خونه‌ای که امثال بنده مثلا داریم زندگی میکنیم، مبلمانمون در چه حدیه؟ ما خب نیاز به مبل داریم مثلا، ولی در چه حدی؟ حالا مثلا مبل سلطنتی که یه ستش 70 میلیون 80 میلیون 100 میلیونه، شأن ما اونه؟ نه. ولی خب از این مبلای پلاستیکی هم، صندلی پلاستیکی هم دیگه نیست دیگه، هیچ دیگه خیلی دیگه یه سرویس مثلا صندلی پلاستیکی بگیریم بذاریم دور خونه مثلا، اینا هم دیگه مسخره بازی. و مهد کودک نای میزای پلاستیکی هم بذاریم پس بشن نقاشی کنن. ما تعدادشو داریم ولی مهد کودک هست خونه همون، ولی دیگه اینجوری نیست. عرض کنم خدمتتون که اینا میشه شأنیت. یعنی آقا به اندازه زندگی خودمون، یعنی یکی هم که بیرون میاد یهو احساس نکنم 60 پله پریدیم بالا، اندازه خودمونه. ما ماشینش همین، اندازه من همینه. الان بنده برم سراتو بخرم جدا از آخوندی و طلبگی و فلان و اینا، خب این اصلا هر کی نگاه میکنه خاجایی چه رفتی به تو داشت؟ اصلا گیرم تو حالا مثلا شاسی بلند، حالا یا شاسی کوتاه، مثلا 2 میلیارد پول ماشین بدم من خرج حالا همین تو همین 750 تومن خرج ماشینم مثلا موندم، بعد رفتم مثلا 400 میلیون قرض کردم که مثلا فلان ماشین رو بگیرم، 2 میلیارد قرض کردم. اینا فوق شأنه، اسرافه و عقوبت الهی هم واقعا خیلی وقتا داره. این اصلا اینا دنیا طلبیه، مشغول دنیا شدنه، اینا بازی شیطانه، خیلی چیزاست این چیزا. و همین اندازه خودت، اندازه ضرورتت، اندازه سطح نیاز زندگیت، اندازه سطح درآمدت، اینا رو باید توجه کرد.
بله، پرسیدن که در حق شریف امام سجاد فرمودن لا تعظم الا حکمه که دون حکمه، در جای دیگری فرمودن لا تعمل به رأی که دون مناظرته. فرمودن که فرق بین رأی و حکم چیه؟ این دوتا با هم چه فرق میکنه؟
اول خود عبارت شما ببینم که بتونم
دوباره سوالو میذارم،
سوالو چیز کنیم، پین کنیم. آه، لا تعظم الا حکمه که دون حکمه، عزم به حکم خودت نداشته باش به جای حکمه. جای دیگه هم فهمیدن لا تعمل به رأی که دون مناظرته، به نظر خودت عمل نکن بدون که از اون نظر بگیری. فرق بین حکم و رأی چیه؟ عملا یکی میشه، خیلی تفاوت چندانی نداره. حکم اونیه که شما میبری، دستوره، جنبه دستوری داره، قانون کردن. آقا الا و لابد اینجا مثلا با اینا باید معامله کنیم، مثلا این فلان کس نباید اینجا بیاد. یا وقتی نظری داری، مثلا نظرت به اینه که وارد فلان بحث بشیم بهتره، فلان جنسو بیاریم بهتره، به نظر خودت عمل نکن بدون اینکه از اون نظر بخواهی، نظر خودتو اصل قرار نده. یا وقتی هم بحث حکمه، قانون نذار همونجور بدون اینکه او مثلا اینو پذیرفته باشه، میگه نه الا الله بود همین حکمه. یا حالا عملا جفتش یه استبدادی توش نهفته است.
بعد استاد یکی دو تا سوال در این مورد بود که آیا لازم ما جستجو کنیم که ببینیم این فرد خمسشو میده یا نمیده؟ نه. مثلا همسر خمسشو میده یا نمیده یا بقیه؟
جستجو نمیخواد. حالا در مورد همسر، چون به هر حال شریکید با هم دیگه تو اموال و اینها، توصیهش کنید دیگه. حالا مسئله چیز نیست، یعنی حالا جستجو نمیخواد، ولی دیگه همسری که خمس میده لااقل واضحه. نمیگم همسری که خمس نمیده معلوم نیست، ولی همسری که خمس میده دیگه واضحه دیگه، آدم میفهمه که این دیگه اهل حساب سال و خمس و یعنی نمیشه، خیلی بعیده که یه مردی خمس بده زنش با خبر نشه. برای اینکه باید بیاد این آمار یخچالو در بیاره، آقا چقدر برنج داریم، چقدر تو انباری چیز داریم، چقدر حبوبات داریم، معمولا اینا آمارشو خانوما دارن، سبزی چقدر مثلا فریز کردی، خب مثلا مرد آمار اینا رو داره خمسش میده، خانم هم خبر نداره. خب خانم میفهمه که اهل خمس و حرفا نیست و توصیه بهش بکنه، او رو به وظایف شرعیش تذکر بده که آقا مثلا اینجور نکن، برکت از زندگیمون میره، خیر نمیمونه، این سهم امام زمانه، مال امام زمانه، این در واقع داری مال زندگیمون رو آلوده میکنی، از ذره نصیحت و اینها. ولی خب اگر نداد اون دیگه یه بحث دیگریست که دیگه تو اون بحث فقهی باید از استادی سوال کنید که اگر خانومیه که در خونه یه که شوهرش خمس نمیده چیکار باید بکنه، بر اساس فتوای مرجعتون بهتون میگن که چیکار باید بکنید.
یه سوال دیگه پرسیدن، دفاتر مراجع میفهمن بانک اگر خصوصی نباشه مشکل نداره، بعد میگن اگر سود و سرمایه گذاری در این بانک های دولتی چه حکمی میده؟
بانک اگه خصوصی نباشه،
میگن دفاتر گفتن بانک اگه خصوصی نباشه مشکل نداره،
یعنی بانک های
خصوصی رو نفی کرد.
خب
بعد میگن حالا تو همین بانک های دولتی این سود گرفتن و اینا سرمایه گذاری چه حکمی؟
این خب بحث دوباره بحث فقهیه و باید از نظرات مراجع رو بپرسید.
یه سوال غیر فقهی، حق الناس غیر مالی با رد مظالم جبران میشه؟
ممکنه در حدی جبران بشه، ولی خب اون بحثای عاطفی و آبرویی و اینها خب تا اون حدی که میشه باید جبران بشه از جنس خودش، و اگر زمینش نیست، شرایطش نیست، دسترسی نداریم به اون شخص، برای رد مظالم و اینها میتونه کمک بکنه. دعا کردن و شریک کردن تو اعمال و اینها هم که به هر حال خیلی اثر داره.
سوالات دیگه استاد همش فقهی بود، یعنی همه احکامی بود. اگر سوال دیگه ای دارن که غیر احکامی هست ما در خدمت هستیم.
بله، میگن که سوالات عزیزان همش مربوط به احکام بوده دیگه، اینا رو انشالله بهش توجه داشته باشین تو مسائل توی وبینار احکام. البته تو خود دورای احکام مالی و اینها هم
توضیح دادن
معمولا این مطالب رو اساتید. اگه احیانا اونجا جواب نگرفتید در صورت خاص‌تر تو وبینار انشالله مطرح میکنید و انشالله جوابتون رو میفرمایید. وقتمون البته رو به اتمامه و دیگه کم کم باید بحث رو تمام کنیم. به انتخاب یه روایت رو برامون توضیح بدید. خب بذارید حدیث. خب البته اینا مقداریشو تو مباحث از حیوانیت تا حیات، اونجا یه دهه بحث مال رو داشتیم، چندین جلسه دیگه هم بود که بحث مال پرداختیم. یک جلسهش ما این روایت رو خونده بودیم، ولی اون جلسه فایلش پریده. جلسه دهه فصل چند بود؟
شیش.
آره، که حالا این روایت رو چون تو اون جلسه خونده بودیم و فایلش پریده، اینو یه دنه رو میخونم از بابی یاداوری اون جلسه و عرض کنم خدمتون که اینجا حالا میذارم که بخونید روایت رو. روایت از امام صادق علیه السلام: لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال. اگه کسی دوست نداره تو حلال پول جمع کن باشه، این توش خیری نیست. خب چه جور پول جمع کنی تو حلال؟ برای چی؟ فیکف و بهی وجهه. پول جمع کنی تا آبروتو نگه داری، به گدایی نیفتی، به درخواست نیفتی، رو زدن بین اون نیفتی. این خیلی مهمه، بعضی راحت رو میزنن بین اون، خیلی راحته براشون. فرمود چیه ما از گرسنگی میمیره، لا یسأل الناس، ولی از کسی کمک نمیخواد، دست جلو کسی دراز نمیکنه، ولو مات جوعن، ولو اثر گرسنگی بمیره. بعضی خیلی راحت گدایی میکنن، رو میزنن، این خیلی چیز بدیه. مثلا انگار یه جایی هم فرهنگ شده، این خیلی چیز بدیه، یعنی باید خیلی از این مسئله فرار کرد، رو زدن، درخواست کردن، کمک گرفتن. البته حالا قرض گرفتن بحثش شده است، قرض اشکال نداره چون قرض قراره برگردونید، ولی درخواست کردن 50 تومن به من بده، اینو واسه من بخر، یه بستنی بخر، یه ناهار بهم بده، یه بلیت برام بخر. اصلا بعضی‌ها خیلی راحت گدایی میکنن، حالا ممکنه بعضی‌ها شغلشون گدایی نباشه، ولی اصل این نفس این قضیه براشون خیلی راحته. خدا نکنه یکی یکم داشته باشه، میام میرن خونش میرزم سر یخچال اینا بمنو هم میخورن اونا رو. اینا هم گدا صفتیه دیگه، دلگیه اینا. دلبازیه. پول داشته باش از خودت که اینجور دله نشی، آبروتو نگه داری پیش بقیه. و یقضی بهی دینه، بدهیاتو بدی، پول جمع کن که بدهیاتو بدی. اصلا بعضی هیچ بدهی رو به هیچ جای عالم به حساب نمیارن. دیدیم ما 10 سال طرف بدهی داره، یه بار پیشو نگرفت. به کرات بنده دیدم. یعنی تو بعد دنبال، یعنی انگار وظیفه شرعیت دنبال این راه بیفتی، اگه نیومدی معلومه که دیگه نخواستی. بابا دین داشته باش مسلمون، بترس از خدا، قیامت، قبر. این پولو داده، حالا بعد التماست هم بکنی که بهش برگردونی؟ چطور موقع گرفتنش تو آویزون بودی، حالا موقع پس دادنش باید این آویزونت بشه که بهش پس بدی؟ یه بار، دو بار، 60 بار باید بهت بگه؟ خب برو ندارم، خب برو پول در بیار، بیل که تو سرت که نخورده که، برو کار کن. فهمون خیر نیست در اون کسی که نمیره پول جمع کنه که بدهیشو بده. برای چی نمیره پول در بیاری که بدهیتو بدی؟ ندارم چه جواب؟ غلط کردی که نداری. یه وقت هست یه کسی شرایط کار نداره، اصلا امکاناتشو نداره، فلج افتاده است، مریض، پیره، اون حسابش جداست. تو داری کارم نمیکنی، خودی کاری بکن. چطور بچه تا که بیمارستان بود میرفتی سه شیف تاکسی اینترنتی اینور اونور یه چیز در میوردی خرجی میخواد، برو بدهی تو بده، برو پول در بیار، دست جلوی اون دراز نباشه. زشت خجالت نمیشه با جناقت هی قرض میگیری، برادر خانومت میگیری، از نمیدونم همسایت میگیری، از همکارت میگیری، واقعا رود میشه هی دست جلوی اون درازه؟ بعد فرمود من طلب دنیا استغناء عن الناس، اگه بری دنبال دنیا برای اینکه از مردم بی‌نیاز بشی و تعطفا علی الجار پول در بیاری به بقیه رسیدگی کنی، تو دستت بالا باشه، تو به بقیه بدی، دست بده باشی نه دست بگیر، تو سفرت پهن باشه. اگه کسی بره پول در بیاره برای اینا، برای اینکه از مردم بی‌نیاز بشه، سفرش هم برای بقیه پهن باشه. لقی الله و وجهه کل قمر لیلت البدر، در حالی خدا رو ملاقات میکنه که چهرهش مثل ماه شب 14 میدرخشه. این حجم از نورانیت میشه انسان بره دنبال دنیا انقدر نورانی بشه، ولی با این انگیزه، با این توجه، این به این دلیل، نه اینکه هی ماشینه رو ببرمش بالا، هی خونه رو ببرمش بالا، همش خودم زنم بچم، خودم زنم بچم. دقیق میکنی؟ همش خودم. خانومه هم از هر 4-5 سری یه بار میفته سهمش، میفته 6 میاره. این نه آقا، برو اول بقیه، الجار سمت دار. این منطق فاطمه زهراست، اول همسایه بعد خودت. با این انگیزه پول در بیار که بقیه رو کمک کنی. این کسب ببین چقدر نورانیت میکنه. هر صبحی که از خونه میای بیرون، هر عرقی که میریزی، هر کاری که میکنی، هر برنامه‌ریزی که میکنی، برو ببین چقدر لطافت برات میاره. خب اینم از این. باز سوالات دیگه که میخونم میبینم که بله، بازم مربوط بحثای فقهی و مسائل تخصصیه. خب گفتن که به یه بنده خدا کمک میکردیم به نیت اینکه ایتام دارم و کمک مردم خیلی ها رو میرسونیم، بعدش متوجهشون طرف دروغ گفته و اصلا مستحق نبوده و یتیم نداشته، آیا در گناهش ما هم شریکیم؟ نه. این مالی که کمک شده به گردن ما هست؟ نه.
خیلی
هاشون مستحق نیستن. بله مستحق، خیلی ها مستحق نیستن. شما ثوابتون رو میبرید، انگیزتون برای خدا بوده. خب آره، میگن که خیلی ها توقع دارن، میگن چون طرف داره و کمک کنه پس هم نمیدن، این توقع بجاست. خیر، این اینه مفخوریه، اینه ظلمه، اینه زوره، این همون کاریه که صهیونیست ها و فلسطینی ها کردن، این اندازه خودش همون کار میکن. صهیونیست ها گفتن جا دارین بعد به ما بدین، بعد بعدا جا دادن اینا پس ندادن، خودم مال خودمون. اونا صهیونیستن، همون منطقشون همونو، اخلاقشون همونه. خب دیگه خیلی از سوالا از دستمون در رفت دیگه، 170 نفر تقریبا الان تو جلسه حضور دارن و به بعضی از سوالات نرسیدیم. انشالله بزرگی خودتون میبخشید و دوباره در پایان جلسه تبریک عرض میکنیم میلاد امام عسکری علیه السلام رو. انشالله که امشب توجه خالص و نابی از جانب این بزرگوار شامل تک تک ما بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.